سوالی از خدمت شما دارم.
بفرمایید.
آقا ما یه چک گرفتیم، چک ها جدید دارم که انتقال میشن، مثلا از طرفی که میگیری از طرف مستقیم خود صاحب چک نباشه، طرف ثالث به ما انتقال داده، ولی متاسفانه نمیتونیم وصولش کنیم. میتونیم از اون چه شخصی که به ما انتقال داده زهرنویس داره شکایت کنیم؟ شکایتون به چه نحوی است؟ ممنون میشم جواب بدید.
خواهش میکنم روی خط باشید تا اگر مطلبی باشه اعلام بکنیم. آقای دکتر قاسم بفرمایید.
خواهش میکنم. فقط این انتقالش به صورت سامانه بوده یا؟
بله سامانه.
انتقال به صورت سامانه‌ای بوده.
سامانه بله انتقال، ولی زهرنویسی هم داره، چون به نام اون بنده خدایی که به طرف سامانه برای ما انتقال داده زهرنویسی هم داشته.
هم
بفرمایید آقای دکتر حاجیان. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. همونطور که همکار محترم فرمودن، اگر فیزیکش زهرنویسی یا پشت‌نویسی شده، انتقال داده شده، توی سامانه هم انتقال داده شده، میتونید علیه به قول معروف منتقل کننده اقدام بکنید به شرط رعایت مواردی که توی قانون تجارت و قانون چک ذکر شده.
بله
خیلی ممنونم جناب محمدی. ممنون. موفق باشید، خدا نگهدارتون.
لطف کردید، ممنونم، خدا
حافظ. پیامکی که ارسال شده بود 0939747 اعلام کرده بودن که من میخوام خسارت تأخیرم رو بگیرم با اجراییه، آیا امکانش وجود دارد یا خیر؟ شما شنوندگان عزیز، چون برخیشون در فواصل برنامه دارن به ما میپیوندن، عرض کنم که ما این مطالب ها رو اعلام کردیم، اما از باب اینکه وظیفه داریم به همه شما عزیزان و همراهان خوب شبکه رادیو گفتگو پاسخ بدیم، مجددا پاسخ سوال داده میشه. بفرمایید.
بله، همونطوری که توی برنامه ذکر شد، مطالبه خسارت تأخیر تادیه طبق شاخص بانک مرکزی از طریق اجرای مستقیم امکان پذیر نیست و باید دادخواست داده بشه. هزینه دادرسی هم همینطور و سایر خسارات. فقط حق الوکاله قانونی وکیل، اون هم نه حق الوکاله‌ای که دو طرف با هم قرارداد می‌بندن، حق الوکاله‌ای که طبق تعرفه‌های قانونی مشخص هست و اصل مبلغ کسری چک از طریق اجرای مستقیم قابل وصول و مطالبه هست.
خیلی ممنونم جناب دکتر حاجیان. ادامه توضیحات حضرت عالی می‌شنویم.
بزرگوارید شما. خب با توجه به اینکه این قانون برای دارنده یه سرعتی رو در مطالبه پیش بینی کرده، برای بانک هم یک سری وظایفی رو در نظر گرفته. به طور مثال وقتی که یک چکی برگشت میخوره، بانک باید در اون سامانه هایی که تبیه شده بلافاصله مبلغ چک رو درج بکنه و حساب های دارنده رو تو تمام بانک ها از طریق بانک مرکزی مسدود بکنن و این یه ضمانت اجرایی خیلی خیلی حد اکثری برای دارنده. اگر بانک حالا دچار قصور بشه یا این اتفاق بیفته، مسئولیت های مدنی مترتب بر بانک هست، یعنی دارنده میتونه علیه بانک دعوای مسئولیت مدنی هم مطرح بکنه. بانک موظفه که حتما کد رهگیری رو در گواهی عدم پرداخت درج بکنه و یه نکته که معمولا بانک‌ها یادشون میره اما باید دارنده چک حواسش باشه اینه که بانک باید گواهی عدم پرداخت رو مهر بکنه. اگر گواهی عدم پرداخت مهر نشه، امکان مطالبه صدور اجرایی مستقیم فراهم نیست و خب دفعه اول رد میشه، بعد بره دوباره به بانک شعبهش مراجعه بکنه، این گواهی عدم پرداخت مهر بشه و مراجعه مجدد داشته باشه. بله. به دادگستری. برای همین باید دقت بکنن که این موارد درج بشه. اما یه نکته هم باید آدم سعی بکنه اینجا، حالا به خاطر اینکه برنامه شما شنونده زیاد داره، ممکنه عزیزان بانک مرکزی هم شنونده باشن، بالاخره بعد یه روزی گواهی های عدم پرداخت به یک شکلی در بیاد.
الان یک شکل نیست
متاسفانه. نه دیگه، با گواهی عدم پرداختی که بانک ملی صادر میکنه، بانک ملت صادر میکنه، بانک تجارت صادر میکنه، اینها توی فرم های مختلفی هن و نمونه های مختلفی داره و این باید یک روزی، البته من فکر میکنم بخشنامه های بانک مرکزی هم تاکید داره که باید فرم های بانکی یک شکل بشه، یک پارچه بشه. به نظر میرسه هر چه زودتر باید این گواهی عدم پرداخت ها یک شکل بشه، همونطوری که الان شکل چک ها یک شکل شده دیگه، همه میدونن چک بنفشی صادر میکنن که اون چک بنفش یک کد شناسه خاصی داره، اما گواهی عدم پرداخت متاسفانه هنوز یک پارچه نشده و باید یک پارچه بشه، جای مهر بانک تعبیه بشه، که خب من دیدم خیلی از پرونده‌ها به دلیل اینکه بانک یا اون متصدی اون تحویلدار بانک یادش رفته مهر بکنه، مجبور میشه ارباب رجوع بیاد یه مدت زمان بیشتری رو خرج بکنه، صرف بکنه تا بتونه اجرایی بگیره. با برای همین دارنده چک دقت بکنه که حتما این موارد درج بشه، کد رهگیری درج بشه، مهر بانک درج بشه تا بتونه اجرایه رو درخواست بکنه. اما دارنده چی کار میتونه بکنه، چی صادر کننده بله. میتونه چی کار بکنه؟ همکار گرامی من آقای دکتر قاسمی گفتن دارنده اگر که اون شرایط ماده 23 رو برای خودش محفوظ میدونست، یعنی چک معلق بود، مشروط بود، یا اینکه چک رو ضمانتی میدونست، البته این اختلافیه، آیا ضمانت باید در متن درج شده باشه یا اگه قرارداد منشأی وجود داشته باشه اما در متن درج نشه هم مشمول توقف عملیات اجرایی میشه یا نه، این امر اختلافی خیلی پیچیده است، نمیخوایم زیاد اصطلاحات حقوقی رو به کار ببریم. اما آقای دارنده در این صورت میتونه بیاد متوقف بکنه، اونم به شرط سپردن تأمین و ادله قوی. اگه دادگاه ادله قوی رو احراز بکنه، تأمین رو از آقای صادرکننده بگیریم و دلایل قوی باشه، اون وقت وارد یه پروسه دیگه میشیم که معمولا با دادخواست استرداد لاشه چک مطرح میشه. یعنی صادر کننده میگه من این چک رو صادر کرده بودم و قرار نبود مطالبه بشه، قرار نبود بره بانک با گواهی پرداخت مواجه بشه، قرار بود استرداد بشه، به این دلیل شو اجراییه رو از دادگاه درخواست میکنه متوقف کنن و استرداد لاشه چک رو مطالبه میکنه. اما این دادخواست استرداد لاشه چک و توقف عملیات اجرایی حالا به دلایل ماده 23 که تو ماده 23 ذکر شده فقط به طرفیت دارنده بلا واسطه امکان پذیر مطرح بشه. یعنی اگر که چک جریان پیدا کرد، توی متن چک درج نشده بود، اون مواردی که حالا مثلا معلق و مشروط و اینا درج نشده بود، چک جریان پیدا کرد رفت دست دوم، سوم، چهارم، این آقای دارنده دیگه نمیتونه بیاد اجرایی رو متوقف بکنه و حتما باید مبلغ چک رو پرداخت بکنه، بعدم بره علیه اون ید مستقیم خودش طرح دعوای حالا مسئولیت مدنی مطرح بکنه.
خیلی ممنونم. پیامک 0911 70 74، جناب رمزانی اعلام کردن که نگاه کن تو پیامک خوندن هم من شانس ندارم، پیامک های من هم خونده نمیشه و برام امر عادی است پارتی بازی. نخیر عزیزم چرا با پارتی بازی کنی؟ من به نوبت پیام ها رو میخونم. شما سوال فرمودید که من علیه ضامن میخوام جلب بگیرم، آیا امکان پذیر هست یا نه؟ خیر، ممنون از همراهی شما جناب رمزانی.
بله، سوال اینه که آیا
علیه ضامن میتونه جلب بگیره یا نه؟
با قانون با این اجرایی مستقیم، اجرایی مستقیم نمیشه علیه صادر کرد و به تبع نمیشه ماده اعمال قانون عفو محکومیت های مالی رو انجام داد، ولی کن با ارائه دادخواست و مطالبه از ضامن میشه، اگر رأی محکومیت قطعی بگیره میتونه اقدام بکنه و حکم جلب رو بگیره. این دو تا فرض داره دیگه، حالا ایشون از چه طریقی میخوان اقدام بکنن.
شما شنوندگان عزیز، صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. برنامه امروز ما اختصاص پیدا کرده به بررسی قانون جدید چک. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارند جناب دکتر محمد قاسمی رئیس شعبه 39 دادگاه حقوقی تهران و جناب دکتر هانی حاجیان رئیس شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران. شما شنوندگان و همراهان خوب شبکه رادیو گفتگو اگر سوالاتی دارید از طریق 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی با ما در میون بگذارید، پاسخگوی سوالات شما توسط کارشناس محترم خواهیم بود. آقای دکتر قاسمی ادامه توضیحات رو میشنوید.
خواهش میکنم. ما ذکر کردیم که در چند مورد امکان صدور اجرایی مستقیم و بدون رعایت تشریفات وجود نداره. یکی این که در متن چک چک مشروط صادر شده باشه، دو در متن چک چک تضمینی ذکر شده باشه که بابت انجام معامله یه تعهده، سومین مورد این که اصلا اجرایی مستقیم قابل صدور نیست توسط دادگاه، اینه که گواهی نامه عدم پرداخت طبق ماده 14 این قانون و تفسیره های آن صادر شده باشه. ببینید، مواردی که گواهی نامه نه به خاطر کسری موجود بلکه طبق ماده 14 قانون صادر شده باشه و بانک به این دلایل که عرض میکنم خدمتون گواهی صادر کرده باشه، اصلا درخواست اجرایی صدور اجرایی مستقیم چک قابل قبول و قابل پذیرش نیست. حالا این چه مواردی هست که قابل این گواهی عدم پرداخت صادر میشه و ما بعد از اینکه به این دلایل گواهی صادر شد ما نمیتونیم درخواست صدور اجرای مستقیم بکنیم؟ این مواردی هست که طبق ماده 14 من عرض میکنم امکان داره صادر کننده چک یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود شده، گم شده یا سرقت شده یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر، منظور جرایم کیفری دیگه، تحصیل گردیده، میتواند کتباً قبل از صدور گواهی عدم پرداخت، قبل از اینکه دارنده چک رو ببره بانک و درخواست وصولش رو بکنه، پرداختش رو بکنه، کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک مربوط پس از احراز هویت دستور دهنده که باید یا صادر کننده باشه یا زینفش باشه یا قائم مقامش، از پرداخت وجه چک خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، یعنی در صورتی که درخواست رو داده باشه کسی به بانک و بعد از اون یک نفر این فیزیک چک رو بیاره و درخواست وصول وجهش رو بکنه، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر. یعنی می نویسه آقا حسب اعلام صادر کننده این چک نمیدونم جعل شده، مفقود شده، سرقت شده یا با کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع به دست اومده، با ذکر این علت میتونه این گواهی رو صادر و تسلیم میکنه. چنانچه چک با این دلایل و علتها گواهی عدم پرداختش صادر بشه، دیگه کسی که گواهی عدم پرداخت رو گرفته نمیتونه بره درخواست صدور اجرایی مستقیم بکنه از دادگاه. حالا این سوال پیش میاد، خب هر کسی میتونه این ادعا رو بره مطرح بکنه و جلوی وصول چکش از طریق اجرایی مستقیم بگیره و زمان بخره و این حرفا، که ادامه این ماده ذکر میکنه هرگاه خلاف ادعایی که خلاف این ادعای دستور دهنده که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 قانون، مجازات کیفری به پرداخت کلی خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. پس اگر کسی به کذب و با سوء نیت بیاد این دستور عدم پرداخت رو بده، بگه حالا چک مفقودی بوده، سرقت بوده، جعل بوده و این اثبات بشه، تمام این خسارت هایی که به دارنده چک بوده و میتونسته درخواست صدور اجرایی مستقیم کنه و متحمل زمان و تشریفات میشه رو باید پرداخت کنه، ضمن اینکه محکومیت کیفری هم پیدا میکنه. پس خیلی باید دقت کنیم به خاطر اینکه صرفا چکمون وصول نشه و بدون مشورت با افراد آگاه حقوقی وقت دستور عدم پرداختش رو به این دلایل ذکر شده در ماده 14 به بانک ارائه ندیم.
خیلی ممنونم. ارتباط تلفنی هم عزیزان برقرار بفرمایید، حتما ما توی پیامکتون ارسال کردید خونده میشه، بله حتما هم پخش میکنیم صدای بزرگوار شما رو و هم که پیامک هایی که ارسال میفرمایید حتما خونده میشه. 0939 7047 اعلام کردن که من هم خیلی خوشحالم از برنامه که اعلام شده و موضوعاتی که بیان کردید حتما به عنوان یک بازاری لحاظ میکنم، توی مغازه خوب دارم گوش میدم، هی از این برنامه ها بذارید، چشم هی برنامه خواهیم گذاشت. آقای دکتر حاجیان ادامه توضیحات شما.
من فکر گفته که خیلی برای تجارت و اینا این قانون خوبیه برای تجارت و اینا، واقعا آدم نمیدونه الان ایشون تاجره، اما واقعا چک الان دیگه خیلی ضمانت اجرایی سختی داره.
بله.
مواظب باشن تجار محترم، این که سر اختلافهای علکی دوست بزرگوارم گفتن آقای دکتر قاسمی، جلوی چک ها رو نبندن، چون اینها ضمانت اجرایی بدی براشون داره، باعث میشه که کلیه حساب هاشون مسدود میشه. معمولا تجار این شکلی میشه که اختلاف های حسابی که پیدا میکنن بلافاصله میرن یه درخواست
اولین چیزی به ذهنشون میرسه،
آره برن جلوی چکو ببندن، یه دستوری بدن، اما هم باعث میشه که کلیه حسابشون مسدود بشه و کارت های بانکیشون غیر فعال میشه. من فکر میکنم بانک مرکزی دیگه شروع کرده این پروسه رو، داره اجرا میکنه، سامانه هاشو تعبیه کرده، باید در حال حاضر اجرا بشه. فکر میکنم حالا اگر هم اجرا نمیشه تا چند وقت آینده همین نزدیکی ها اجرا میشه و دوچار یک انسداد مدنی میشن، یعنی تمام فعالیت های مدنیشون مختل میشه.
تایید میکنید این اقدام خوبه؟
بله این اقدام خوبیه.
حاجت اینجا توضیحتون داشته باشیم. ارتباط تلفنی هم ظاهرا یکی از شنوندگان برقرار کردن. عرض سلام و وقت بخیر.
سلام علیکم آقای دکتر خاطر.
زنده باشید. خودتون رو معرفی بفرمایید و از کجا تماس میگیرید؟
من
ظاهرا ارتباط دچار اشکال شد. شنونده عزیز صدای ما رو دارین؟ نخیر قطع شده. ادامه توضیحتون آقای دکتر.
من توضیحات دیگه به ذهنم نمیرسه، دوست دارم که حالا اگر سوالاتی چیزی هستش من در خدمت مردم باشم جوابشون رو بدیم و اینکه استفاده بکنه از دوست بزرگ ما قاسمی.
خواهش می‌کنم آقای دکتر واسل بفرمایید.
بله خواهش میکنم. فقط توی اون بحثی که سوالی که شد که اگر چک ثبت نشده باشه و
صادر شد. عذرخواهی میکنم ارتباط برقرار شد، ببخشید عذرخواهی میکنم. از شما عرض سلام و اخبار خیر.
ممنونم آقای دکتر، خسته نباشید. ببخشید قطع شد، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم اگر سلامتون رو معرفی بفرمایید.
من سمایی هستم از کردستان. یه موضوعی من یه چکی رو پشتش رو امضا کردم و هیچ ضمانت و هیچ چیزی هم پشت این چک ننوشتم، یه امضا زدم. این شخص رفته بر علیه من اقدام کرده و حکم گرفته، آیا این ضامنش میشم؟ بعد این چک سالها و سالم طول کشیده که بعد نمیدونم، من جریانش اصلا اینا رو نمیدونم و واقعا چی شده، چرا اینجوری شده. من یه چکی بوده در وقتی یه شخصی نوشتم، اون شخص داده به یه شخص دیگه برگشت داده، بعد برگردونده با اون شخص، یعنی این چک اون چک دو بار چرخیده،
یعنی در یعنی دو بار این چک در روابط تجاری بوده، بعد داله. شما این چک جدیدا بوده قدیمی بوده؟
قدیمی مال سال 86
مال 86. روی خط باشی جناب آقای سمایی، ممنون از ارتباط تلفنتون، پاسخگو خواهیم بود. آقای داله. دکتر بفرمایید. آقای دکتر
خواهش
می‌کنم. بس چکشون مال سال 86 بوده، دو سه دست این در روابط معامله دست به دست شده به اصطلاح عامیانه، الان ایشون یه فقط امضا کرد.
خب اولا که ببینید، این که من فقط امضا کردم، هر امضایی یه مسئولیتی داره. این که من فقط امضا کردم، خب چرا امضا زدید؟ اگر قرار بود اثری نداشته باشه امضا، که چرا امضا زدید؟ این که امضا زدید حتما واجد آثار حقوقی هست و شاید شما اگر امضا نمی زدید، اون به قول معروف دارنده چک طور دیگه اقدام میکرد، معامله ای انجام نمیداد، تعهدی نمیپذیرفت. این که امضا زدید قطعا مسئولیتی برای شما خواهد داشت، ولی این که چه مسئولیتی، حالا ما باید ببینیم امضای شما به عنوان منتقل کننده بوده یا ضامن زهنویس. اصل بر اینه که امضای پشت چک یا زهنویسی چک ضمانت هست، یعنی شما با صادر کننده چک، با سایر ایادی چک متضامنا مسئولیت پرداخت این وچه چک رو تقبل کردی، که اگه اونها ندادن یا نداشتن یا نخواستن دارنده علیهشون اقدام کنه، علیه شما میتونه اقدام کنه. این نیاز به رسیدگی قضایی داره، ولی این که میگید 86 من این کارو کردم، تازه اگر اومدن اقدام کردن، این دیگه موعدش سپری شده و اگرم بخواد شما محکومیتی پیدا کنی حقوقی یا صادر کننده، صرفا اصل مبلغ هست و خسارت تأخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست یا تاریخ مطالبه از طریق اظهارنامه یا هر طریق دیگه. خب این یه بحث حقوقیه که اونها احتمالاً طرح دعوی میکنن، شما باید برید دفاع کنی که امضا قطعاً، امضای شما قطعاً یه اثری داره، یا منتقل کننده یا زهنویسی. شما باید اثبات کنی که امضات بابت چی بوده.
دکتر جان ببخشید، من یه سوالی خدمت، خود چک با همون خود چک، روی چک نمیشه بابت ضمانت، حتی نمیشه ضمانت، ایشون حقی نداره، چک به صورت امانی بوده،
روی چک نوشته آقای.
بله بله، روی چک هم نوشته ضمانته، این چک ضمانته، تا انتقال یه سندی، خب این انتقال یک سندی باید میداد که این چک اصول میشد، گفته قابل اصول نیست، هنگام تنظیم سند در دفترخونه، تا اون موقع نوشتیم روی چک این نوشته، اصلا چک ضمانتی،
یعنی روی چک نوشته شده ضمانت.
بله
شما
بله.
پوشش امزیک آی دکتر حاجی، شما توضیحی داشتید آی دکتر قاسمی؟ شما بفرمایید.
من فکر میکنم حالا اگر که مطرح شده توی محاکم در حال رسیدگیه، با اینکه روی چک نوشته شده ضمانت، اما باید ببینیم که این ضمانت از چه چیزی بوده. اگر اون موضوع ضمانت متحقق شده، صادر کننده که مسئولیت پیدا کرده، چون بالاخره چک رو صادر کرده، حالا مخصوصا اگه چک توی چکای قدیم اگر میچرخید دست دوم و سوم و چهارم، وصف تجریدی حاکم میشد و روی چک نوشته ضمانت و اینا تأثیری نداشت. چکای زمان قدیم هیچ تأثیری نداشت، میگفتیم که دارنده با حسن نیت وصف تجریدی داره و چک میتونه علیه صادرکننده طرح دعوا بکنه. خب همکار بزرگوارم آقای دکتر قاسمی به درستی گفتن که بالاخره امضا مسئولیت ایجاد میکنه.
قبول
اگر ایشون امضا کرده باشه و اون همکار قضایی که داره به این پرونده رسیدگی میکنه احراز بکنه که ایشون به عنوان ضامن پشت چک رو امضا کرده، نه به عنوان زهرنویس. زهرنویس یعنی انتقال دهنده، ضامن یعنی کسی که من دیگه انتقال نمیدم، بلکه من صادر کننده رو تضمین میکنم که پول رو میخوام
به صادر کننده پرداخت کنم. اون
دکتر
ما چه دی ننوشتیم؟
نوشتن مهم نیست، این مسئله بدون نوشتنم
همون امضاه کفایت
میکنه.
شنونده عزیز، با توجه به توضیحات آقای دکتر قاسمی و جناب دکتر حاجیان مسئولیت دارید، امیدوارم که پاسخ سوال شما بوده باشیم.
بهشون پیشنهاد میکنم بالاخره از خدمات وکیل استفاده
بکنن. حتما از خدمات وکیلم استفاده بفرمایید. با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدارتون. آقای دکتر قاسمی شما مطلبی داشتید در ادامه توضیحاتون مال ادلس ارتباطی؟
بله خواهش میکنم.
بله
تو این بحث این چک های جدید که صادر میشن و صادر کننده حالا با حسن نیت یا بدون حسن نیت با سوء نیت از ثبت اونا تو سامانه خودداری میکنه و دارنده هم حالا یا اعتماد میکنه یا اشتباه میکنه یا آگاهی نداره اینها رو دریافت میکنه.
خیلی ممنونم، ظاهرا مثل که به من اشاره فرمودن که ارتباط بله بله تمام شد برنامه. آقای دکتر حاجیان از شما تشکر میکنم، آقای دکتر قاسمی از حضرت عالی هم تشکر میکنم، از شما همراهان بزرگوار که تا دقایق پایانی همراهی فرمودید ممنون. درود، تا هفته آینده.
امروز می‌بینیم برای کالاهای کم اهمیت تبلیغات رنگین عجیب و غریبی رو صاحبانش متصدی می‌شوند. دستگاه‌های ارتباط جمعی، مطبوعات، صدا و سیما اونها رو پخش می‌کنن در حالی که اون محصولات هیچ ضرورتی ندارن، هیچ لزومی ندارن، متصدی می‌شوند، پخش می‌کنن. صفحه فاتره‌ها
فقط با انتخاب بهترین
میتونیم با اعتبارتون خرید کنیم. با
شما متصدی میشن، پخش میکنن، پخش میکنن، پخش میکنن، متصدی میشن. محصولی با عظمت کتاب در خور این است که تبلیغ بشود، تشویق بشوند کسانی که کتاب رو بخوانند.
ما فقط دلمون خوش به این نباشه کتابی رو تولید کردیم، سعی کنید کتاب رو به ذهن مخاطبین برسونید.
یکی از کارهای بزرگ و مهم در سطح جامعه این است که تبلیغات کتابخوانی همه گیر بشود.
از کتاب نوشتن مشکلتر به چشم و ذهن مخاطب رسوندن کتابه.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این آن. بخرن برای خوندن.
سعی کنید کتاب رو به ذهن مخاطبین برسونید.
هجده سال با شما.
روز آمد و واقع گرا،
اثرگذار و کاربردی،
سیاست،
مناظره،
ارتباطات و رسانه،
تفصیل مباحث اجتماعی،
رادیو گفتگو، رسانه گفتمانساز، در 18 سالگرد تأسیس رادیو گفتگو همراهی شما اعتبار ماست.
خوب شنوندگان گرامی، به لحظات عرفانی اذان ظهر
به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 خواهد بود.
یا ارحم الراحمین، 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 یا
دوستان عزیز شنونده، در این لحظات عرفانی گوش جان می سپاریم با آیات 26 الی 29 از سوره آل عمران با صدای استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل